بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمتی که الان میخوام بخونی بحث خیلی مهمیه دوستان، خوب این رو دقت بفرمایید. عرضم به حضورتون که ببینید، تا الان شیخ انصاری نحوه عرضم به محضرتون جایگاه ما رو دقت بکنید، جایگاه ما رو نسبت به وقوع حرام از طرف شخص دیگر، که حرام که اینجا میگه منظور حرام واقعیه، خب طرف جاهل داره حرام انجام میده، جایگاه ما رو نسبت به وقوع حرام از شخص دیگر شیخ تا الان چند قسم براش مطرح کرده؟ دو فرض مطرح کرده. یه وقت هست ما سبب هستیم، یه وقت هست ما سبب نیستیم. خب تا الان این دوتا رو گفتن دیگه، قبول دارید؟ توی ول حاصل میخواد یه مقدار این رو بازترش کنه. خب یه مقدار میخواد این رو بازترش کنه. اول بیان رو خود همین سبب رو فقط یه خورده، رو همین سبب یه خورده کار بکنیم، رو همین کلمه تسبیب. ببینید این کلمه سبب و تسبیب رو توی اصول و فقه درسایی که تا الان خوندید دو جا داشتید بچه‌ها، یادتون هست؟ یه جا تو بحث قصاص، کتاب القصاص داشتید که میگفتن سبب و مباشر، یادتونه؟ که اونجا سبب معنیش چی بود؟ مباشر یعنی کسی که خودش مستقیمن یک کار رو انجام میده، سبب یعنی کسی که اصلا زمین چینی میکنه، اوضاع رو آماده میکنه، شرایط فراهم میکنه، ولی خودش مباشرتاً اون کار رو انجام نمیده. خب که طبیعتاً نکتش هم اینه که باید یه استنادی به اون شخص داشته باشه. دقت بکنید، سبب زمانی به یه شخص میگیم سبب، تا اون بحث قاتل که میگفتیم بالاخره یه سبب داریم، یه مباشر داریم، زمانی به یه شخص میگیم سبب که اون فعل یه استنادی بهش داشته باشه. خب اگر به فرض مثال من با یه کسی دعوا کنم اوقاتش تلخ بشه، به خلاصه بزنه تو سر یکی دیگه اونو بکشه، اینجا به من سبب گفته نمیشه. قبول دارید یا نه؟ خب یه وقت هست من با یه کسی دعوا میکنم، اوقاتش تلخ میشه، اعصابش خرد میشه، از پیش من که میره بیرون یه آدم مظلوم رو میزنه تو سرش میکشدش. خب اینجا نمیگن که اون مباشره شما که اوقاتش تلخ کردی سببی. خب ولی اگر من بهش دستور داده باشم، یه پولی بهش داده باشم، یه پولو بگیر برو فلانجو بکش، اینجا میگن چی؟ اینجا میگن تو سببی. نکته این که به یه کسی سبب بگن یا سبب نگن چیه رفقا؟ نکتهش چیه؟ طبق این اصطلاحی که الان داریم صحبت میکنیم، نکتهش استناد عرفیه، عرف تعیین میکنه. دقت بکنید، استناد عرفیه که این فعل رو آیا میشه به این شخص استناد داد یا نمیشه به این شخص استناد داد. خب الان اونجایی که من دارم پول میدم تا یه کسی بره دیگری رو بکشه، خب این فعل هم به مباشر نسبت داده میشه هم به من نسبت داده میشه. عرفاً میگن چی؟ میگن فلانی اونو کشته. خب یا والدین شهدا میگن صدام بچه ما رو کشته. خب صدام خب تو کاخ چیز خودش، خزرای خودش تو بغداد نشسته بود، این چی بودن؟ سربازای صدام بودن داشتن میکشتن. ببینید ولی چی؟ عرفاً میگن صدام کشت. خب هم میگن صدام کش، هم میگن سرباز صدام کش، هر دو تاشو عرف میگه. خب عرضم به محضرتون که بله، ببینید گاهی اوقات هست، این اصطلاح بود اینو داشته باشید. یه اصطلاح دیگه هم داریم سبب، تو اصول خوندید یا تو نست، تو الموجز، تو اصل مقدمه واجب، تو اصل مقدمه واجب چی میگفتن؟ تو الموجز یا تو نست میگفتن که مقدمه، خب مقدمه واجب وجوب داریم، مقدمه واجب داریم، که مقدمه واجب رو تقسیم میکردن به چهار تا. چیا بود؟ علت تامه بود و سبب بود و شرط بود و عدم المانع بود. موعد رو هم میگفتن، حالا موعد تسامحی هست اگه موعد رو بگیم از مقدمات هست. خب یه سبب هم اونجا داشتیم که مختزی هم بهش گفته میشد. خب سبب میگفتن، مختزی هم میگفتن. خب ببینید مرحوم شیخ اینجا یه اصطلاحاتی استفاده کرده که این اصطلاحات شبیه همون حرفی است که تو مقدمه واجب از الموجز خوندید، که علت تامه، سبب، شرط، عدم المانع، اینا رو میگفتن تو اصل مقدمه واجب مطرح میکردن. این اصطلاحات رو استفاده کرده، ولی منظورش اینجا از این اصطلاحات اون ارزم به محضرتون که اصطلاحات بحث مقدمه واجب نیست. ببینید آقا ما شروع بحثمون که قبل از اینکه والحاصل رو بگیم گفتیم چی؟ گفتیم جایگاه ما نسبت به شخصی که داره حرام مرتکب میشه یکی از این دوتاست، یا سببیت داریم یا سببیت نداریم. خب یا سببیت هم براتون معنا کردن، گفتم این سببیت در مقابل مباشر، اصلا خود کلمه مباشر هم داشت شیخ، دیدید که این سببیت سبب در مقابل مباشر، سبب در به معنای مقتضی و در کنار نمیدونم علت تامه و شرط و عدم المانع نیست، تا این حواستون باشه. خب شیخ اینجا از این اصطلاحات اومده استفاده کرده، چقدر موحشین و بندگان خدا رو به زحمت انداخته. شیخ اینجا داره این مطلب عرفیه صاف و ساده رو مطرح میکنه، بعضی از موحشین بزرگوار بردنش انداختنش تو اصطلاحات فلسفی، چون حرفی هم که آقای صبحانی تو الموجز میزنه این چهار تا رو میگه اصطلاح فلسفیه، خب که تعاریف خودش رو هم داره. خب ببینید اینجا شیخ یه حرف بحث کاملا عرفی داره انجام میده، اشکالش اینه که اومده از اصطلاحات فلسفی استفاده کرده. به صورت کلی اون چیزی که ما خدمتتون عرض کردیم اینه که نحوه تاثیرگذاری ما، خب نحوه تاثیرگذاری بخوام عنوان کلی بدم اینه، نحوه تاثیرگذاری در صدور حرام واقعی از غیر، این نحوه تاثیرگذاری گاهی به نحوه تصویب، گاهی چی؟ عدم تصویب. تصویب هم با توجه به اون حرفی که مربوط به کتاب القصاص خدمتتون عرض کردم، کجا گفته میشه تصویب؟ جایی تصویب گفته میشه که یه استناد عرفی وجود داشته باشه، یعنی وقوع اون فعل استناد عرفی، عرف وقوع فعل رو مستند به من بدونه. خب تصویب معیارش چی است؟ معیارش استناد عرفی صدور فعل به شخص. خب عدم تصویب کجاست؟ اونجاییست که استناد عرفی نیست. خب این جایی که استناد عرفی است، شیخ تو والحاصل اینا رو بازش میکنه. شیخ میگه آقا این جایی که استناد عرفی وجود داره به دو گونه هست، گاهی اوقات هست استناد عرفی به گونه ای هست که عرف اون فعل رو نسبت میده به این سبب، خب و اصلا به مباشر نسبت نمیده، عرف فعل رو نسبت میده به سبب و اصلا به مباشر نسبت نمیده. مثالش توی شهر لومی یادتون هست، من از بالای پشت بوم یه نفر رو شکار کنم پلش میدن پایین، بعد که پلش دارم پایین چه اتفاق میسه؟ اون پایین هم یه آدم هست میفته رو اون آدم که پایین میمیره. خب اینجا اصلا عرفاً کسی میگه که این کسی که آدمی که افتاد پایین روی یکی مرد این هیچ دخالتی در کشته شدن داره؟ ابدا. با اینکه مباشر در کشته شدن اینه ها، اینه که میفته رو اون شخص پایینی و شخص پایینی میمیره، ولی از نظر استناد عرفی، کشتن رو یکی نسبت میدن. ما یه سبب داریم یه مباشر، سبب اون کسی که هول داده، مباشر اون کسی که افتاده پایین رو پایینیه. خب ولی از نظر استناد عرفی تمام العله کشتن رو کی میدونن؟ سبب. اون سبب میدونن، مباشر رو هیچ کاره میدونن اینجا. لذا میگن سبب چی هست؟ سببیتش به نظر علیت تامه است. خب مباشر اینجا هیچ کاره است. خب مثالش در مانند، حالا اینو فعلا با این اصطلاحات فعلا مطلب جا بیفته. پس گاهی اوقات تصویر به نحوی است که به نحو علیت تامه است. علیت تامه یعنی چی؟ یعنی مباشر هیچ کاره دیده می شود. از در عرفی مباشر هیچ کاره دیده می شود. هیچ تصویر نمی شود. مثالش نمید. پلش میده می افتاد پایین، پایینه می میره. اینجا همه کار قاتل میگن فقط که از همون مباشر اصلا قرد نسبت نمی دن. اگر زید امر هول داد افتاد پایین روی بک مرد، اینجا عرفن نمیگن امر بک رو کشته، عرفن هیچ کس نمیگه امر بک رو کشته، میگن کی؟ میگن زید بک رو کشته، هیچ کس نمیگه امر رو کشته، با اینکه امر هم دخالت داشته ها توی کشته شدن بک، ولی هیچ کس نمیگه امر زید بک رو کشته. گاهی اوقات الیت تامه نیست، بلکه چی هست؟ الیت ناقصه هست. خب یا به تعبیری حالا همون سبب هست. خب سبب اینجا سبب در مقابل مباشر هست، اینجا سبب داره نیست، سبب در مقابل مباشر، نه سبب در مقابل اون شرط و کذا و کذا. خب مثل کجا؟ مثل اونجایی که من یه اسلحه میدم دست زید، به زید میگم برو عمرو بکش. خب اینجا که من یه اسلحه میدم به زید میگم برو عمرو بکش، اینجا کشتن هم به من نسبت داده میشه هم به زید نسبت داده میشه، به هر دو تامون. کشتن هم مستند به هر دو تامون است. عرفا هم منو میگن قاتل عرف، هم منو میگه قاتل امر، هم زید رو میگه قاتل امر. خب متا یکی مباشرتا این کارو انجام داده، یکی چیکار کرده؟ مباشرتا انجام نداده، تصویبا انجام داده اصطلاحا. خب که اینا رو اصطلاحا بهش میگیم سبب یا میگیم علت ناقصه. خب اینجا جایی است که عرفاً اون فعل به شخص استناد داده میشه. خب که طبیعتاً میگن تو هر دوتاش میگن قتله، همطوری میگن قتله، همطوری میگن قتله. خب مثال قتل فعلا اینجا بندازید برای خودتون، تو هر دوتاش میگن قتله زیدون، تو اینا میگن قتله زیدون. خب عرضم به محضرتون که گاهی اوقات از تصویب نیست، گاهی اوقات از تصویبی وجود نداره. اینجایی که تصویبی وجود نداره، من خودم سبب برای وقوع حرام، یعنی عرف وقوع حرام رو به من نسبت نمیده. خب تصویب نیست یعنی چی؟ یعنی عرف وقوع این حرام رو به من نسبت نمیده، ولی بازم من یه تاثیرگذاری دارم. دقت بکنید، بازم من یه تاثیرگذاری در انجام شدن حرام دارم. خود این تاثیرگذاری من خودش باز رفاهایشو به دو شکله. خب گاهی اوقات از فعل من تاثیرگذاره، فعل من تاثیرگذاره در وقوع حرامه، گاهی اوقات از ترک فعل من تأثیر گذاره در وقوعه چی هست؟ وقوع حرام هست. خب مثل چی؟ مثلا خب یه شخصی عرضم به محضرتون، یه شخصی رو شروع میکنم اندر فواید شراب براش صحبت میکنم، میگم آقا نمیدونی شراب چه چیزیه، انسان موقعی که میخوره کذا میشه، یه حالی پیدا میکنه، یه صفایی پیدا میکنه، یه نشاطی پیدا میکنه. اینقدر تعریف میکنم اندر خلاصه فضائل شراب که بنده خدا تشویق میشه پاش میره با دست خودش در مغازه پول میده شراب میخره و شراب رو میخوره. خب اینجا ببینید شراب خوردن این شخص رو عرف اصلا به من استناد میده؟ اصلا عرفی به من استناد نمیده، میگه خودش رفته. خب یا عرض کنم به محضرتون که یه شخصی بطری شراب دستشه، یه مثال بعدی، یه شخصی بطری شراب دستشه، اینجا نشسته میخواد بطری شرابو بالا کنه، بطری شرابو من بهش ندادم و جلوش بوده، خودش رفته خریده یا یک کسی دیگه بهش داده، اینجا میخواد چیکار کنه؟ بطری شرابو بالا کنه بخوره. خب من اینجا اگر سکوت بکنم و هیچی نگم، آیا این سکوت من تأثیری داره در وقوع حرام یا تأثیری نداره؟ تأثیر داره، چون من میتونم چیکار کنم؟ نهیش بکنم به فرض این حرف منو گوش بده یا از من بترسه و شرابو نخوره. لکن آیا عرفاً اگه من سکوت کنم این شراب خوردن این شخص به من استناد پیدا میکنه؟ ها؟ عرفاً استناد پیدا میکنه، میگن عرض کنم خدمتتون که من کاری بودم در شراب خوردنش، به من استناد پیدا نمیکنه، میگن خودش شراب خورد. خب نمیگن تو شراب خورندی، نه تو مثال فعل که من طرفو تشویق میکنم میگن که تو شراب خورندی به این شخص، نه اینجایی که چی؟ نه اینجایی که چی؟ من سکوت میکنم میگن تو شراب خوراندی. خب فعل حرامون چی بود؟ شرب خمر. تو هیچ کدوم از این دو تا مثال شرب خمر به من نسبت داده نمیشه. خب در خلاف اینجا که تو هر دو تاش قتل زید به من نسبت داده میشه، چون اونجایی که امرو هل دادم افتاد و زید مرد، چه اونجایی که چی؟ عطله دادم دست زید گفتم برو امرو بکش، تو حالتاش استناد داده میشه. خوب دقت کنید، از شما میپرسن رفقا، از شما میپرسن تو این دوتای اولی که اون فعل حرام به من استناد داده میشه، اگر شما به عنوان فقیه بخواید فتوا بدید، اون جایی که فعل حرام به من نسبت داده میشه چی حکم میکنید؟ حالا قصاص نهی، حرام و حلالش رو بگید. حکم به حرمت میکنی. به چه دلیل حکم به حرمت میکنی؟ چون اینجوری به خاطر این حکم به حرمت میکنی که شارع گفته القتل و حرامان و شما قتل از زیدون قاتل زیدی و شما قتل از زیدون قاتل زید هستی. خب علت این که حکم به حرمت میکنی میگیم شما کار حرامی انجام دادی، چرا؟ به همون ادله حرمت این فعل. فعل قتل در اسلام حرام، الان در مورد منم هم توی این فرض هم توی این فرض فهم کنی که قتل از زیدون، لذا من کار حرام انجام دادم. تو این دو مورد چطور؟ آیا میتونیم با همون ادله حرمت فعل بگیم که طرف شرب الخمر شرب الخمر، با ادله حرمت شرب خمر میتونیم آیا حرمت برای من ثابت بکنیم؟ نه. چرا؟ چون شرب خمر عرفاً به من استناد داده نمیشه، من سبب برای شرب خمر نیستم، عرفاً به من استناد داده نمیشه. لذا باید بریم دنبال یه دلیل دیگه ای بگردیم، بریم دنبال یه دلیل دیگه ای بگردیم، ببینیم دلیل دیگری داریم در حرمت این فعل، یا دلیل دیگه ای داریم در حرمت این ترک فعل یا نداریم. خب تا اینجا جا افتاد بچه‌ها؟ این قشنگ جا افتاد براتون؟ حالا شیخ انصاری کار عجیب و غریب که کردن، اومدن اینجا از اصطلاحات فلسفی استفاده کردن، گفتن این نحوه تفسیر گذاری، یعنی حاشیه کتاب چی نوشته؟ اقسام و الغاء غیر فعل حرام نوشته، تعبیر اینجوری نوشته. این به نظر من این عنوان بهتر از عنوانه. شیخ اومده از اصطلاحات فلسفی استفاده کرده، توی این فرض گفته چی؟ علت تامه. توی این فرض گفته چی؟ گفته سبب، حالا سبب مختزی هم بعضن بهش میگن. توی این فرض گفته چی؟ گفته شرط. توی این فرض گفته علم و مانع. اومد از اصطلاحات فلسفی استفاده کرده، ولی لب به مطلب همیشه که من خدمتتون عرض کردم، این اصطلاحات اذیتتون نکنه که برید آقا علت تامه یعنی چی، برید کتابای نمیدونم اصولی و فلسفی نگاه کنید که معنای سبب چی هست، و بعضا هم تطبیق نمیشه اون معنای سبب که تو بحث مقدمه واژه گفتن، اینجوری تطبیق نمیشه اصلا. اینجایی که فعل من تاثیرگذار هست، شیخ اسمش گذاشته شرط.
شرط کار من برای
آره فعل من رو گفته شرط برای صدور حرام. آره گفته شرط برای صدور، کلمه شرط استفاده کرده. اونجایی که ترک فعل و عدم الفعل من تأثیر گذاره، خب این رو گفته عدم المانع. خب اینجوری اصطلاح کرده. خب بالاخره این چهار دو قسم بود، اول قبل از والحاصل دو قسمش کرد چه؟ گفت گاهی تصویب هست گاهی تصویب نیست. تصویب هم برای تو معنا کردیم، تصویب در مقابل معنای مباشره، سبب در مقابل مباشره، یعنی استناد عرفی هست یا استناد عرفی نیست، نکتهش استناده. خب از آن معذر تو الحاصل میاد اینو بازش میکنه، هم تصویب رو میگه دو قسمه، هم ادب و تصویب رو میگه دو قسمه. تک تکش هم بررسی میکنه که آیا تو تک تکش هم بررسی میکنه که آیا دلیل بر حرمت داریم یا نداریم، که جوابش هم خیلی روشن. تو این فرق تو این دو فرض تو هر دوتاش دلیل بر حرمت داریم. دلیل حرمتش هم چیه؟ همون ادله فعل حرام واقعی. من اگر بذارید مثالای خودمونی براتون بزنم، ما یه وقت هست یه شرابی رو یه کسی رو میگیرمش، من محکم شراب رو به زور خالی میکنم تو گلوش، اینجا تو کدام قرار میگیره رفقا؟ احسنتون. یه سبب داریم یه مباشر داریم، مباشر اون کسی که شراب خورد، سبب کسی که شراب ریخت تو گلو. حالا تصامحا میگیم داریم، حقیقتش علت تامه اصلا نه، علت تامه دیگه مباشر نداریم باریکلا، یعنی یه مباشری هست ولی این مباشر اصلا دیده نمیشه. خب با ذهن عرفی خودتون گفتی که مباشر نداریم احسنتون، ولی با دقت عقلی ولی یه مباشری هست که سببی، ولی حقیقتش اصلا مباشری نداریم. اینجا یه شرب خمر اتفاق افتاده و این شرب خمر هم کاملا به کی استناد داره؟ کاملا به منی که ریختم تو گلوی طرف. اصلا اون کسی که خورده ریخته شده تو گلوش هیچ استناد به اون نداره. خب اینجا کار من چی هست؟ حرامه. به چه دلیل حرامه؟ چون من شرب خمر که حرام شرعی هست انجام دادم، من انجام دادم، مستند به منه و مستند به هیچ کس دیگه هم نیست. یه وقت هم هست نه، من علت تامه نیستم که طرف مقابل بیکار باشه، یه نفر رو میبینم یه بطری خمر میدم دستش، یه بطری خمر میدم دستش، میگم بفرمایید. حالا بفرمایید هم نمیگم، بطری خمر میدم دستش. خب حالا یا بهش میگم خمره یا بهش میگم نمیگم خمره. بعد البته بذار جایی که نمیگم خمره، چون اگه بگم یه وقتی هست که حالا تو همون کتاب القصاص خوندید سبب اقوای من المباشر درست میشه، دقت بکنید. یه سبب اقوای من المباشر داریم، یه سبب اضعف داریم. خب ببینید یه وقت هست من بطری خمر رو میدم دست زید، خب به زیدم میگم که این خمره، تا گفتم به زید گفتم این خمره دیگه عرف شرب خمر زید به من استناد نمیده. خب دیگه عرف شرب خمر زید به من استناد نمیده. ولی اگه بهش نگم، اگه بهش نگم این خمره و طرف بخوره، اینجا سبب از افمن المباشر یادتون هست که بخشی سبب اقوای از مباشر، من میشم سبب اقوای از مباشر و عرف شرب خمری که زید انجام داده رو به من استناد میده. شرب خمری که زید انجام داده به من استناد میده. با این من استناد یعنی شرب خمر رو من انجام دادم، زید دیگه انجام نداده، با اینکه در واقع اون انجام داده ها، ولی تو استناد عرفی این شرب خمر رو من انجام دادم. چون شرب خمر رو من انجام دادم، ادله حرمت شرب خمر میگه کار تو حرام. خب رو همین شرب خمر داریم کار میکنیم. مثال بعدی، زید اینجا نشسته در وسط خمر شروع میکنم برای صحبت کردن، تشویق میشه پامیشه در مغازه خمر میخره. بحث استناد عرفی هست یا نه؟ نه، ادله حرمت شرب خمر کار من حرام نمیکنه، بر من منطبق نمیشه، من شرب خمر رو انجام ندادم، عرفاً شرب خمر مستند من نیست. ولی آیا دلیلی داریم بر حرمت این کار؟ بله، یه روایاتی داریم که ازش استفاده میشه که اگر شما دیگری رو تشویق به حرام بکنی، حالا تشویق هم گاهی اوقات هست با ایجاد داعیه، گاهی اوقات هم هست با لج انداختنه. بعض وقتا طرف ایجاد انگیزه میکنم براش، بعض وقتا از طرف رو به لجاجت میندازم، از روی لجاجت پامیشه میره حرام رو انجام میده. خب هر دوتاش دلیل داریم که چی هست؟ دلیل داریم که این کار من حرامه. خب با یه دلیل خاصی هم دلیل داریم بر تشویق کردن حرام که حرامه، هم دلیل داریم که لا تسب الذین یدعونه من دون الله فیسب الله بغیر عدوان بغیر علم. خب یه وقت هم از عدم المانع طرف نشسته اینجا میخواد شراب بخوره، من میتونم جلوشو بگیرم ولی جلوشو نمیگیرم. خب اینجا که من جلوشو نگیرم آیا من سببیت دارم؟ ابدا من سببیت ندارم. خب ولی میتونم جلوشو به خمرشو بگیرم. با چی؟ با اینکه بگیرم خمرشو بریزم سطلاش ها بریزم چاپاز الله از کنم، با اینکه نهیش بکنم و اینو از من حساب ببره، احتمال تاثیر وجود داشته باشه دست بکشه. خب اینجا اگر من سکوت کنم و هیچ کار نکنم کار من حرامی حرام نیست. گفتن بستگی داره، اگر شرایط نهی از منکر فراهم باشه، شرایط نهی از منکر، نهی از منکر هم اهم از این که نهی زبانی یا نهی عملی که جلوش رو بگیرم، خب اگر شرایط فراهم باشه و من اقدام نکنم کار من حرامه، از باب چی؟ از باب ترک نهی از منکر. ولی اگر شرایط فراهم نباشه، شرایط فراهم نباشه اینجا چی؟ کار من حرام نیست. خب خلاصه مطلب رو گفتم، بذارید تطبیقم بکنیم این رو، خیلی بحث قشنگیه. ببینید می‌فرمان که ول فاسق، بله
چون فرمودید دلیل حرمت این تسبیح دلیلش همون دلیل حرمت فعله،
بله
اون چیزی که فعل رو حرام کنه حرمت شرب خمره دیگه،
اون چیزی که شرب خمره، فعل شرب خمره، فعل شرب خمره، دلیل حرمت، ادله حرمتش هم ادله است که لا تشرب الخمر.
کاری که بزرگوار انجام میده اشراب خمره،
احسن خون باریکلا، کاری که من دارم انجام میدم اشراب خمره،
باریکلا
نه دلیل دیگه نمیخواد، کاری که من دارم انجام میدم، من دارم یه کاری میکنم که اون شرب الخمری که در شریعت حرامه اتفاق میفته. من شرب خمر نمیکنم، من دارم اشراب خمر میکنم، دقت بکنید.
شرب خمر
نه نه همه حرف همینه، مهم اینه که دلیل اون چیزی که حرام کرده وقوع شرب خمره،
این
سبب شدن شرب خمر، همین حرف همینه. ببینید اون چیزی که ادله حرام کرده وقوع شرب خمره. آره این وقوع شرب خمر چه خود شما این شرب خمر رو انجام بدید، اصخایی میکنم دور از جونتون، چه خود طرف این شرب خمر رو انجام بده یا این شرب خمر رو نسبت به کسی دیگه واقع کنه، در هر دو صورتش این شرب خمر حرام. خب همین حرف اینه. ببینید بعد حاصل ان هنا اموراً اربعه، در این بحث چهار امر وجود داره. در این بحث یعنی چی؟ حالا بفهمید بحث تأثیرگذاری انسان در وقوع حرام واقعی از غیر. خب چرا میگیم حرام واقعی؟ چون در ظاهر برش حرام نیست، جاهل دیگه. خب احدها ان یکون فعل الشخص علتا تامتا لوقوع الحرام فی الخارج، گاهی اوقات از فعل من علت تامه برای وقوع حرام در خارجه. یعنی چی؟ یعنی وقوع حرام کلن استناد داده میشه به کی؟ به من. به اون مباشر اصلا استناد داده نمیشه، اصلا به اون مباشر استناد داده نمیشه. مثل کما اذا اکره غیره علل محرم، مثل اونجایی که من اکراه کنم دیگری رو بر انجام حرام. خب اگه اکراهش بکنم، البته اکراه هم دقت بفرمایید همه اکراهی اینجا نیست، دا هر اکراهی اینطور نیست. اکراه دو جوره، دقت بکنید. اکراه بعض وقتا من تهدیدش میکنم و طرف میره کار رو انجام میده. بعض وقتا یه تعبیر شهیدستانی داشت تو شهر رومه، اکراه میگفتن گاهی اوقات به حد الجا میرسه، یعنی مسلوب الاختیارش میکنن. منظور شهید از اکراه اینجا اکراهی است که به حد، منظور شیخ اکراهی است که به حد الجا میرسه. قرین هم تو عبارت است، اکراهی است که به حد الجا میرسه. یعنی چی؟ یعنی کلن طرف رو مسلوب الاختیارش میکنن. اکراه دو جوره، بعض وقتا طرف اختیار داره ولی چون تهدیدش کردم محاسبه میکنه، میبینه چی؟ میبینه که اگه این کار انجام ندادم ضرر بیشتری میکنم، با اختیار خودش انتخاب میکنه. خب اصل رو میذارم رو شقیقش، میگم فلان حرفو بزن میخوام ضبط کنم، فلان حرفو بزن اگه نزدی خالی میکنم تو کلت. خب طرف با اختیار خودش انتخاب میکنه، برای که چی؟ برای که گلوله تو کلش نره اون حرفو میزنه. ولی بعض وقتا کلا طرفو مسئول اختیار میکنن. خب اونجایی که کلا طرف مسئول اختیار میشه، اصطلاحش میگفتن چی؟ الجا. اجبار و الجا هر دو میگن، اجبار میگن، الجا میگن. منظور از اکراه اینجا که علت تامه هست، اکراه به نحو الجا که کاملا طرف مسئول اختیار باشه، خب هیچ از خودش اراده ای نداشته باشه. احد والا اونجایی که من طرف رو چیز میکنم، تهدیدش میکنم و با اختیار خودش میره، اونجا من سببم، اونجا من دیگه چیزی علت تامه نیستم، اونجا من سببم مباشره. ولی خب چون من سبب اقوای از مباشر هستم، کار به من نسبت داده میشه. خب والحاصل ان یکون فعل الشخص علتا تامتا لوقوع الحرام فی الخارج کما اذا اکره غیره علی المحرم ولا اشکاله فی حرمته و کون وزر الحرام علیه. ببینید گناه اون حرام بر عهده این هست، بل اشد، بلکه شدیدتر از گناه اون حرام. این گناه اضافه هم داره. چرا گناه اضافه داره آقای مرشدین؟ چون ظلم کرده. ظلمش هم به چی بوده؟ سلب اختیار کرده. هر کسی حق داره با اختیار خودش هر کاری رو انجام بده. اگر من سلب اختیار بکنم ازش، این حق انتخاب، حق اختیار ازش گرفتم، مصداق ظالمم هستم. پس من هم ظالمم هم شارب خمرم تو مثال. خب یک مورد دوم ان یکون فعله سببا للحرام، فعل من سبب برای حرام باشه. مثالش که من قدم الى غیره محرما، کسی که تقدیم میکنه به دیگری یه چیز حرامی رو، و مثله ما نحن فیه، شبیه ما نحن فی، که چیکار میکردیم؟ دهن متنجس رو به دیگری تقدیم میکردیم. خب البته هیچی هم نمیگفتیم، بدونی که بهش خبر دادیم دهن متنجس رو در اختیارش قرار میدادیم، بهش میفروختیم یا بهش هدیه میدادیم بالاخره، یا بذاشیم جلوش. خب و مثله ما نحن فیه، خب این حکمش چیه؟ گفتم وقد ذکرنا ان الاقوا فیه تحریم. چرا؟ لأن استناد الفعل الى سبب اقوا، چون در اینجا درسته که فعل به هر دوتا استناد داده میشه، هم به مباشر هم به سبب، ولی سبب سبب اقوای از مباشره. جایی که سبب اقوای از مباشر باشه، مباشر میگیم حکمی نداره، تمام حکم برای سبب ثابت میشه. لأن استناد الفعل الى سبب اقوا، بنابراین فنسبت فعل الحرام الیه اولا. حالا از تو میپرسم به چه دلیل کارش حرامه؟ با همون ادله‌ای که اومده این فعل رو حرام کرده. ببین فنسبت فعل الحرام الیه اولا، خب اونجا نسبت فعل حرام متعین به این شخص بود، اینجا میگن اولا هست. ولذا یستقر الزمان علی السبب دون المباشر الجاهل، ضمانت استقرار بر سبب پیدا میکنه نه مباشر جاهل. تو بحث های زمانات، حالا چه زمان دم باشه، تو بحث دیه، تو بحث قصاص، چه زمان چی باشه، چه زمان مال باشه، فرق نمیکنه. کی اگه یه مباشر جاهلی داشته باشیم، یه سبب عالمی داشته باشیم، چون سبب اقوای از مباشر هست، زمان و رفتی کی هست؟ رفتی سبب. مباشر زامن نیست. مباشر اگه عالم باشه، اگه عالم باشه نه دیگه، عالم باشه اینجا چیز نیست. اینجا دیگه اونجایی که عالم باشه دیگه استناد به سبب داده نمیشه. تا طرف عالم شد خودش ضامنه دیگه. اون طرف مقابل دیگه سبب نیست. دیگه استناد به اون داده نمیشه اصلا. میشه از قبیل شرط دیگه. ببینید تا به محض اینکه عالم شد خب اینا میشن مساوی دیگه. مساوی هم شدن دیگه هر چی از برعهده خود مباشره. چیزی برعهده سبب نیست. خب میفرمان که و لذا یه بحثی هست بحث استقرار زمان و زمان ابتدایی. دقت بکنید ما یه بحث زمان ابتدایی داریم، میگیم که کی ابتداءن ضامنه. خب بعض وقتا هست در فقه میگیم که این اطلافی که اتفاق افتاده، این خسارتی که اتفاق افتاده، دو نفر ضامنن، هم این ضامنه هم اون ضامنه، به هر کدومش خواستی مراجعه کن. خب به هر کدومش خواستی مراجعه کن. یه بحثی که داریم بحث استقرار زمان. استقرار زمان یعنی چی؟ استقرار زمان معنیش اینه که به هر کدوم خواستی مراجعه کن، ولی اگر به مباشر مراجعه کردی حق داری بعدن چی؟ مراجعه کنی به سبب. خب معذرت خواهم، حق داره مباشر بعدن مراجعه کنه به سبب و از سبب خسارت رو بگیره، ولی اگر به سبب مراجعه کردی سبب حق مراجعه به کسی نداره. لذا ببینید ما میگیم زمان ابتداءن بر عهده سببه، یعنی اصلا سراغ مباشر حق نداری شما بری، این معنیش اینه دیگه. یا اینکه استقرار زمان بر عهده سببه. اگر بگیم ابتداءن زمان بر عهده سببه یعنی چی؟ حق نداری سراغ مباشر بری. اگر بگیم استقرار زمان بر عهده سببه یعنی چی؟ یعنی به هر دو میتونی مراجعه کنی. خب لکن اگه به خود سبب مراجعه کردی سبب حق مراجعه به کسی نداره، ولی اگه به مباشر مراجعه کردی این مباشر میتونه رجوع کنه به سبب و خسارت خودش رو بگیره، این مباشر جاهل. روشنه که این دوتا که زمان ابتداءن و زمان استقرارن. خب ولذا یستقر الزمان علی السبب دون المباشر جاهل، بل قیل انه لا زمان ابتداءن الا علیه، زمانی نیست ابتداءن مگر بر سبب. یعنی اصلا شما حق مراجعه به مباشر ندارید، مستقیم باید بری سراغ سبب.
مباشر
حالا این فعلا توی این بحث ما که زمان نیست که، بحث تو بحث زمانات. به فرض مثال من یه غذای اینجا روی میز بوده، یه غذای مال آقای حسینی بوده، این غذای حسینی گذاشتم جلو شما میل فرمودید. خب شما میل فرمودید، اینجا الان یه اتلاف طعامی اتفاق افتاده. فقها خوردن رو میگن اتلاف. عرض کنم خدمتتون یه اتلاف طعامی اتفاق افتاده، اتلاف غذایی اتفاق افتاده. این اتلاف مباشرش آقای عبداللهی بوده، سببش کی بوده؟ من بودم. آقای عبداللهی خبر نداشته این غذای حسینیه، چون تو دست من بود و من گذاشتم. قاعده ید جاری کرد، گفت تو دستش مال خودشه و خودش هم گذاشته جلو من و خورد موش جانش. خب الان اینجا کی ضامنه؟ قضا آقا حسینی بوده، کی ضامنه؟ اینجا بعضی گفتن که هر دو ضامنن، یعنی هم من ضامنم هم آقای عبداللهی. آقا حسینی هم به هر دو میتونه مراجعه کنه. خب ولی اگر به من مراجعه کرد من حق رجوع به آقای عبداللهی ندارم، ولی به عبداللهی رجوع کرد خب آقای عبداللهی حق رجوع به من داره، میتونه بگه تو بودی که این بلا رو سر من آوردی، من بگم قضا تو هستی خوردن. قاعده غرور یادتون هست که میتونه ایشون به من مراجعه کنه. بعضی هم گفتن آقا توی مسئله اصلا آقای حسینی حق مراجعه به عبداللهی نداره، مستقیم فقط میتونه به من مراجعه کنه. این میشه زمان ابتداءا در عهده منه، اونجایی که اول به عبداللهی مراجعه میکنه بعد عبداللهی مراجعه میکنه خسارت رو از من میگیره، این استقرار زمان در عهده من شد. مثالش اینه که میخوان حالا همین حرفش رو میخوان شاهد بیارن برای اینکه چی؟ اونجایی که استناد به این شخص باشه ولی این شخص اقوایی از مباشر باشه، هرچی خلاصه احکام است احکام برای این سبب اقوایی از مباشر ثابت میشه. از ثالث و الرابع مون در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.